تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهی العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قد قرن العمل بالعلم والعلم بالحلم. دنباله حدیث شریفی که نوف بکاری از امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصف شیعیان نقل فرمود، در این عبارت یکی موضوع ارتباط علم با علم، توأم بودن علم عالم با علمش مورد تأکید واقع شده که قبلا هم در این باره صحبت کردیم. علما و علما نکته تأکید این دو وصف با هم دیگر را تا اندازه ای که عقلمون میرسید توضیح دادیم. مطلب دیگه ارتباط علم با عمل. قد قرن العمل بالعلم، این منظور چی؟ ارتباط علم و عمل در روایات ما به صورت‌های مختلفی بیان شده و معانی مختلفی ممکنه ازش اراده بشه. یه معنا احتمالاً این است که اینا کسانی نیستن که عمل زده باشن، عملشون را با علم توأم میکنه. شاید این تعبیر که قد قرن العمل بالعلم این معنا را بیشتر تداعی میکنه. در مقابل کسانی که دلشون میخواد خیلی عبادت بکنند، کار خیر انجام بدن، اما علمی ندارند و گاهی در اثر نادانی و جهل رفتارهای نادرستی انجام میدن، خیال میکنن کار خوبی میکنن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی در واقع ضررشون بیشتر از منفعتشون. به این مضمون روایاتی داریم. روایت معروفی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن قسم ظهری رجلان، قسم به صاد، یعنی دو نفر پشت من را شکستند، عالم متحتک و جاهل متنسک، عالمی که به علمش عمل نمی کنه و جاهلی که بی عمل به عبادت می برده است. پیغمبر اکرم به حسب این نقل فرمودن اینا پشت من رو میشکن. علم و عمل باید توأم باشه. عالم باید به علمش عمل کنه، جاهلم وقتی میخواه عبادت کنه باید اول برای تحصیل علم کنه، یا از عالمی تبعیت بکنه که او را ارشاد بکنه. به هر حال عملش باید متکی به علم باشه. وگرنه ممکنه مفاسدی را به بار بیاری که ضررش جبران ناپذیر باشه. پس یه احتمال این است که منظور از قد قرن العمل بالعلم یعنی جاهل متنسک نیستند اینا. درست اهل عبادتن، سحرخیزین، شب زنده‌دارین، اما اینجور نیست که فقط توجهشون به عمل باشه و بی علم کار بکنه. نه، علمشون با عملشون با علم توأم. این یک احتمال. در این عبارت این احتمال بعید نیست، اما روایات زیادی داریم با تعبیرات مختلفی دیگه که این احتمال درش خیلی قوی نیست، عکسش بیشتر مورد توجهی. و اون قسمی است که عالمان متحتک، یعنی کسانی که تحصیل علم کردن اما به علمشون عمل نمی کنن. این تعبیر مقرون بودن علم و عمل در نهج البلاغه در کلمات قصار امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل. بعد می فرماید العلم یهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل یا وإلا ارتحل عنه. اونجا این تعبیر مقرون بودن علم و عمل را بیان فرمود، علم مقرون بالعمل. اینجا هم در این روایت به حسب نقل بهار قد قرن العمل بالعلم است، ولی دنبالش می فرماید العلم یهتف بالعمل فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارتحل. یعنی علم وقتی پیدا میشه عمل را صدا میزنه، دعوت میکنه به عمل. اگر عمل پاسخش را داد یعنی آمد پهلوی علم، انجام گرفت، فبه المراد فنعم الوفاق، جوابش محذوف. و الا ارتحل، اگر عمل پاسخ مثبت به علم ندار، علم هم میگذاره میره، کوچ میکنه، باقی نمیمونه. یه روایات دیگری داریم به این مضمون که من عمل به ما علم علمه الله ما لم یعلم یا رزقه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی به علمش عمل بکنه، خدا نسبت به اون چه نادان هست هم به او علم عطا میکنه. این هم روایات زیادی به این مضمون وارد هست، تشویق به این که علمی که می آموزید عمل کنید و الا این علم برای شما سودی نخواهد داد، بلکه از دستتون هم میره این علم. حالا این هم یعنی چی؟ خب در این که ظاهر اینجور روایات این است که منظور از این علم ها اون علم های عملی است، یعنی علمی که مربوط به عمله. یه احتمال ضعیفی داده میشه که هر علمی یک عمل متناسب با خودش رو داره. فرض کنید ریاضیات محض هم با اینکه ارتباطی با هیچ عمل خارجی نداره، اما اگر آدم بعد از اینکه فرا گرفت ترک کنه دیگه، مطالعه نکنه، بحث نکنه، تدریس نکنه، مسائلش عمل نکنه، معادلاتش حل نکنه، یادش میره. عمل به اون علم هم همینه که مرور کنه، تکرار کنه، بحث کنه، تدریس کنه. در مورد حفظیات مثلا کسانی که موفق میشن به حفظ قرآن کریم، اگر مرور نکنن، تمرین نداشته باشن، دوره نکنن، بعد از مدتی کم کم یادشون. عمل به این معنا یعنی اینکه مرور بکنه، دوره کنه، تمرین داشته باشه. این هم یه احتمالی است، اما بعید از مساق این روایات این احتمال. نظیرش در مورد مهارت هاست، اونها هم در موردش علم به کار میره. مثلا کسی رفته تعلیم رانندگی یاد گرفته، آموزش رانندگی یاد بگیرید. اگه مدتی اصلا پشت رول ننشینید، درسشو خونده، امتحانش هم داده، اما تمرین نکنید، سالی بگذره، دو سال بگذره، کم کم یادش میاد. یا حتی زبان خارجی آموخته آدم اگه تمرین نکنه، مدتی صحبت نکنه، ننویسه، نخونه، بعد مدتی یادش میاد. خیلی کسا هستن مثلا مدتی در خارج بودن، زبان خارجی یاد گرفتن، بعد وقتی اومدن ایران دیگه احتیاجی نداشتن، مرور نکردن، تماسی نگرفتن، مدتی گذشته یادشون رفت. اینا همه نوعی عمل مربوط به عنوان علم است. ولی عرض کردم اینا از مساق این روایات ما بعیده، اینا ناظر به این نیست. این روایات یه چیز دیگه میخواد بگی. ظاهرش همونطور که عرض کردم علومی است که مربوط به عمل ماست، عملی که شرعا ممدوحه، اخلاقا و عقلا ممدوحه. آدم درسشو خونده، یاد گرفته، فقه خونده، اخلاق خونده، این علوم رو یاد گرفته اما عمل نکنه. خیلی مذمت شده در روایات ما از چنین اشخاص. یه نمونه‌اش روایت کوتاهی عرض میکنم، باب مفصلی در مجامع روایی هست، انواع کسانی که به علمشون عمل نمی کنن. گاهی به همین تعبیر کسی که به علمش عمل نمی کنن، گاهی به این تعبیر کسانی که علم را وسیله کسب روزی قرار می دن، المستأکل به علمه، کسانی که علم را برای دنیا طلب می کنن. یا تعبیری داره علماء السوء، کسانی که برای تقرب به سلاطین و صاحب منصبان و ثروتمندان، کسانی که برای شهرت تحصیل علم میکنند. انواع این عناوین در روایات مورد مذمت واقع شد. یه روایت کوتاهش میفرماد من ازداد علما ولم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بعد. اگر کسی علمی بیاموزد و در سایه این علم هدایتی پیدا نکند، همی فقط مفاهیمش رو یاد گرفته، در صدد نیست که از این علم استفاده کنه، این علم جز موجب دوری از خدا هیچ نتیجه نخواهد داشت. لم یزدد من الله الا بعد. عرض کردم عناوین دیگری هم هست که دوستان مایل هستند، از جلد اول بهار، جلد اول اصول کافی و ابواب کتاب‌های مجامع دیگری روایی به این مسائل پرداختن مراجعه می‌فرمایند. من منظورم حالا توضیح این هست با احتمالاتی که ما طلبه عادت داریم برای یک متنی که مواجه میشیم، وجوهی که احتمال داره ذکر میکنیم، بعد اونی که به نظر اقوا میرسه اونا تأیید میکنیم، برای اینکه همه جانبه روایت رو بررسی کرده باشیم، یه معنای از ذهن دور نماند، غفلت نکن. این احتمال این است که منظور از مقرون کردن علم با عمل، توأم کردن عمل با علم، منظور این است که اون علومی که علوم عملی هستند، به اصطلاح علوم دستوری هستند، تکلیفی برای آدم بیان می کنند، امر و نهی درشون داره، باید و نبایدی درش هست، یا به تعبیر دیگر امروزی تر بگیم علوم ارزشی، چیزایی که مربوط به ارزش های مثبت یا منفی هست. این علوم را وقتی آدم یاد می گیریم باید عمل کنه، اگه عمل نکنه ضررهایی داره. خب چرا حالا ضرر داره؟ کسی که رفته تحصیل علم کرده، حالا عمل نکرد با خب یه قدم رفته جلو، با اون کسی که اصلا تحصیل نکرده بود یه فرقی داره دیگه، چرا باعث میشه که از خدا دور بشه؟ اون کسی که این تحصیل علم میکنه، اینجور علمی و عمل نمیکنه، من معلوم میشه که قصدش حالا یا از ابتدا یا در استدامه، قصدش تقرب به خدا نیست. مثل همون مثال هایی که عرض کردم، لیوباهی به علماء، یجادل به السفها، یماری به السفها. بعضی دوست دارند با این و اون سرکله بزنند، بحث کنند و بگن ما غالب شدیم، وانمود کنند که ما علممون بیشتره، خوششون میاد. لیماری به السفها اول یباهی به العلماء، یا در مقابل علما وانمود اظهار لحیه کنند، ما هم بله، ما هم ایسا بلد است. اینا هوس‌های شیطانی است که آدمیزاد دارد. یا نه علمی تحصیل کنه، تا البته علم دین منظورم است، حالا علومی که مربوط هست آدم اصلا برای امور دنیاست کسب بکنه، برای اینکه پستی بگیره اشکالی نداره، منتها اگر قصد قربت کنه عبادت خواهد بود، اگر نکنه کاریست حرفه. اما علم دین یاد بگیره برای دنیا، فقه بخونه، قرآن یاد بگیره، تفسیر قرآن، اخلاق یا سایر علومی که مربوط به دین هست، مقصودش این باشه که در جامعه موقعیتی کسب کنه، پرستیجی کسب کنه، درآمدی پیدا بکنه، مریدی جمع کنه. این خیلی مذمت شده در روایات. چنین کسی مورد مذمت واقع شده یا میفرماد لم یزدد من الله الا بعدا، یه نکتش این است که دنبال هوای نفس است، تبعیت از شیطانه. پیداست آدم هرچی دنبال شیطان بره از خدا دور میشی. شیطان و خدا که در یک خط نیستن، در دو قطب مخالف. هرچی آدم به شیطان نزدیکتر بشه، به نفس نزدیکتر باشه، برای خودش، برای هوای نفسش کار بکنه، از خدا دورتر میشه. طبیعیست. این اولا. ثانیاً این علم برای عمل کردن است. وقتی میگن فرض کنید فلان چیز مستحبه، فلان چیز چقدر ثواب داره، اینا یاد گرفتاده. خب میگن ثواب داره، یعنی عمل بکن تا ثواب بده. خدا یک نعمتی به انسان داده که به او فهموند این کار کار خوبی است و اینقدر ثواب داره، ارزش داره، توفیق داد تا این علم را پیدا بکنه. اگه عمل نکنه یعنی ناشکری این نعمت. نعمتی را خدا به آدم داده تا ازش استفاده کنه، اگر استفاده نکنه ضایع بشه یا سوء استفاده بکنه. هر دوش ناشکریست، منتها یکیش شدیدتره. خب یه قاعده کلی داریم، قرآن روش تأکید فرموده و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. هر نعمتی رو کفران کنید، کفرتم اینجا یعنی کفران نعمت، هر نعمتی که کفران کنید مستحق عذاب خواهید. اولین عذابش این است که از اون علم محروم میشید. روایاتی هست، چند تا روایت حدیث قدسی هست، اونی که من یادمه خطاب به حضرت داوود است، علی نبی نامانی علیه السلام. حالا یادم نیست راجع به سایر انبیا هم هست مضمونش در روایات دیگه هم هست یا نه. یا داوود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. ای داوود، خطاب شد به حضرت داوود، عالمی که شیفته دنیا هست این را واسطه بین من و خودت قرار نده. آدم میره پیش عالم برای اینکه از علمش استفاده کنه تا به خدا نزدیک بشه. اون عالمی که شیفته دنیاست، این تو را به خدا نزدیک نمی کنه. فانهم قطاع الطریق، اینا راه زنان من هسته، اینا بندگان من را از من دور می کنه، به راه کج میبره. بعد فرمود کمترین عقوبتی که نسبت به این اشخاص روا میدارم این است که اونها را از حلاوت مناجات و یاد خودم محروم میکنه. اون عالمی که شیفته دنیا شد دیگه لذت یاد خدا و مناجات با خدا نمیبره. این عقوبت دنیاگرایی است. این اثر این است که آدم به علمش عمل نکنه. کدوم علم؟ علم مهندسی نیست، علم مکانیک نیست، علم اونا برای این کار نیست. اونا را اصلا عمل میکنن برای دنیا، هیچ عیبی هم نداره. طب یاد میخونن برای اینکه پول بگیرن، تو طبیب معالجه کنه پولشو بگیره، هیچ عیبی هم نداره. اما اون کسی که درس دین میخونه برای اینکه مردم را هدایت کنه، اول خودش هدایت بشه بعد مردم را هدایت کنه. خودش که هدایت نشد، عمل نکرد، مردمی هم که به از چنین کسی تبعیت کنند هدایت نخواهند شد. باز در روایتی یادم اومد این مضمون وارد شده که عالم در جامعه حکم طبیب رو داریم و ابزارهای دنیا و عمدش پول. اونجا به نظرم تو روایت دینار هست. پول مثل میکروبی میمونه، مثل یک درد بیماری میمونه. اگر دیدید یک طبیبی درد را به طرف خودش میکشه، به این طبیب نمیشه اعتماد کرد. فرض کنید طبیبی است که مثلا خدای نکرده مشروبات الکلی میخوره، مواد مخدر استعمال میکنه. خب اگه طبیب است، برای اینه که جلوگیری بکنه از این کارا، اون کسایی که مبتلا هستن نجاتشون بده، مداواشون کنه. اگه خودش مبتلا هست به اینه، خب از این طبیب نمیشه اعتماد کرد. با این طبیب رفیق بشه، آدم کم کم خودش هم مبتلا میشه. به جای اینکه معالجه بکنه، بدتر بر ابتلایش میافزاید. میفرماید عالم دینی هم این حکم طبیب رو داره. عرض کالاهای دنیا و پول و ثروت، اینا بیماری است برای یک عالم. اگر دیدید پول رو به طرف خودش جذب میکنه، یعنی دنبال پول میره، این مثل طبیب که بیماری رو به خودش جذب میکنه. چنین طبیبی قابل اعتماد نیست. عالمی هم که دنبال دنیا هست، این به درد جامعه نمیخوره، امیدی نیست که جامعه را هدایت کنه. اینا انواع عالمهای بیعمل هست که مورد مذمت واقع میشه. پس یکی از جهات این که کسی که علم دینی یاد بگیره، علمی که ارزشی هست، حالا فرض کنید رسمن هم تعبدیات نباشه اما مربوط به امور دینی است، کلام هست، عقاید هست، اخلاق هست، ولو دلیلش هم عقلی باشه، اما چیزایی است که مورد عمل هست و مورد قبول دین هست، این علوم را ازش استفاده کنیم، یاد بگیره اما در عمل به کار نگیره. خونده که حسد بده، ولی خودش هم حسد میبره. درس هم میده به اینکه تکبر خیلی بد، صفت بدی است، اما خودش هم آدم متکبر است. یا همچه کسی مورد این مذمت هاست. یه جهتش این هم که ناشکری اون نعمت علم است. و جهت دیگرش این است که به هر حال این الگوست برای مردم. مردم دینشون رو از این اشخاص یاد میگیرند. ارزش های مثبت را، ارزش‌های مقبول را از این جور افراد یاد می‌گیرند. وقتی می‌بینند اینا خودشون رعایت می‌کنن، معلوم می‌فهمند که نه، همش تصور می‌کنند که اینا خیلی جدی نیست. یه وقت حضرت امام رضا الله علیه می‌فرمودند، شاید تو بعضی کتاب‌هاشون نوشته باشند، که یه آقایی می‌گفت که آقا این کتاب‌هایی که شما می‌خونید، اون خط‌های ناخوانش چیه که ما نمی‌بینیم؟ میخواست بگه که شما رفتارتون با این مفاد کتاباتون با هم وفق نمیده. معلوم میشه این کتاب ها یک خط خانایی داره که ما هم وقتی میبینیم میفهمیم چی نوشته توش. لابد اونه که شما عمل میکنید از یه خط هایی هست که ناخوانه، شما فقط میتونید بخونید. چیه اون خط های ناخوانی که نوشته شده که شما عملتون از اونهاست، اما گفتارتون از این چیزاییست که ما میبینیم. اگر رفتار انسان مطابق علمش نباشه، مطابق مواعظش نباشه، مردم هم دیگه کم کم نسبت به اونها بی‌اعتماد میشن، دیگه معلوم میشه خیلی مهم نیست، الا خودش عمل میکرد. باز حدیثی یادم اومد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج مشرف شدند بر جهنم، دیدند عده‌ای هستند که زبانهای اینها را با مقراض می‌برند. از جبرئیل پرسیدند اینا کیند؟ چرا زبانهاشون را می‌برند؟ عرض کرد اینا واعظهایی هستند که به حرفهای خودشون عمل نمی‌کنند. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. البته این آیه دو تا تفسیر داره. یه احتمالش این است که می‌فرماید ترجمه تحت لفظی آیه این است که این که شما بگویید چیزایی را که عمل نمی کنید، این موجب غضب خدا میشه، اونم غضب بزرگ، کبر مقتا، غضب بزرگی خدا بر شما داره که ببینه یه چیزایی میگید و خودتون عمل نمی کنید. یه احتمال دیگه هم این است که منظور از تقولون یعنی ادعا کردن، ادعا کنید که ما اهل ایمانیم، اهل جهادیم، اهل فداکاری هستیم، ولی دروغه، در عمل مخالفت می کنید و قولتون عمل نمی کنید. اون احتمال اول اینه که تقولون یعنی ولو این که برای دیگران موعظه میکنین. احتمال دوم یعنی این که تقولون یعنی ادعا میکنین. بالاخره یکی از هوس‌های شیطانی انسان هم اینه که شناخته بشه به صفات خوب، یا خودش از خودش تعریف کنه یا دیگران ازش تعریف کنن. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعل، از کسی که تعریف کنند که این آقا چقدر انفاق میکنه، چقدر سخاوتمنده، ولی که اینجور نیست، خودش هم میدونه که اینا دروغی، اما خوشش میاد. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، در وصف منافقینه. این منافقین دوست دارن که دیگران تعریفشون کنن، ستایششون کنن به یک کارهایی که اینا انجام ندادن، اما ستایش کنند، عجب عالمی است، ولی که علمی نداره، چقدر سخاوت داره، با اینکه آدم بخیل است. اهل جهاد رو نمیدونم اینها هست، با اینکه نه خیلی ترسوه تو خونش در نمیاد روز فتنه و الی آخر، ولی دوست داره که مردم به این اوصاف بشناسنش. اینها هم از اون کسانی هستن که یقولون ما لا یفعلون. بعضی از بزرگان بودن که به خاطر اینکه هیچ مرتبه ای از این قول بلا عمل درشون نباشه، مقید بودند در منبرشون، در درس اخلاقشون، در جای دیگه چیزایی که میگن اول خودشون عمل کنند بعد به دیگران میگن. یکی از مصادیق بارز صاحب این وصف مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، ایشون میفرمود من چیزایی رو که خودم عمل نمی کنم هیچ وقت رو منبرم به دیگران سفارش نمی کنم. حالا امثال بنده میگیم خود این سفارش کردن و نقل روایت کردن خودش حالا یه تکلیف است، اگر اینم نگیم کم کم فراموش میشیم. بگیم حالا خودمون عمل نمی کنیم، شاید دیگران عمل کنن. رو به حامل فقهن الا من هو افقه منه. اما ایشون برای اینکه مبادا مشمول چنین آیه‌ای بشه که لم تقولون ما لا تفعلون، می‌فرمود چیزایی که من خودم عمل نمی‌کنم به دیگرانم سفارش نمی‌کنم. این است که از این قاعده‌اش می‌فهمیدیم که ایشون هر چی رو منبر میگه چیزایی که خودش عمل می‌کنه. خدا ان شاءالله درجات ایشون را عالی‌تر کنه و به ما هم توفیق بده که اندکی از راه این بزرگان پیروی کنیم. به هر حال اینم یک معنا برای قد قرن العمل بالعلم، مقرون کردن عمل با علم، یعنی اینکه وقتی آدم علمی یاد گرفت به علمش عمل بکنه. یه معنای لطیف دیگری هم هست که با اون بعض روایات دیگری مناسب تره. عرض کردم مزامینی داریم در روایات که وقتی شما به علمتون عمل کنید خدا علمتون را می افزاید، به شما علمی میده نسبت به چیزهایی که الان جاهلید. من عمل به ما علم رزقه الله علم ما لم یعلم، یا در تعبیر دیگر یادم میاد علمه الله ما لم یعلم. این یک معنای لطیفتری داره که کسانی که انس با روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین دارند اینا به ذهنشون این معنا بعید نمیاد. حالا قبلا یه اشاره بکنم یک زمینه فراهم بشه برای بیان این احتمال. یه روایاتیست برای فرادران اهل علم غالبا آشنا هستن، روایاتیست مال عنوان بصری. شیخ بهایی از مرحوم شهید نقل کرده که این روایت را از خط شهید دیده است. نقل کرده مرحوم مجلسی در بهار از ایشون نقل میکنه، از شیخ بهایی نقل. این مردی بود 94 سال از عمرش گذشته بود، در مدینه زندگی میکرد، خیلی دوست داشت که روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد بگیره، از راویان و علما و اینا باشون تماس میگرفت، از جمله مالک بن انس که در اون وقت فقیه مدینه شمرده میشد، که از علمای ائمه اهل سنت است، با ایشون رفت آمد داشت، شاگرد ایشون به اصطلاح حساب میشد، میرفت روایات ازشون یاد میگرفت. در این حال در اون زمان حضرت صادق سلام الله علیه در مدینه نزد بزرگان و متدینین و اینها خیلی محترم بودند، حتی اهل سنت هم ایشون به عنوان عالم فوق العاده ای میشناخته. و میدونید که حتی بعضی از ائمه اهل سنت می آمدند خدمت از صادق برای تلمذ. دو سال ابو حنیفه آمد در مدینه برای اینکه، حالا من در مدینه شما عرض می کنم تو ذهنم اینجوری است، به هر حال دو سال آمد شاگردی از صادق کرد، گفت لولا سنتان لهلک نعمان، اگه اون دو سال نبود من گمراه شده بودم، هلاک شده بودم. به هر حال مالک هم، مالک پیرمردی بود و راوی روایات و عالم، می گفتن عالم اهل مدینه، ولی در این حال از صادق سلام الله علیه مقام خیلی ارجمندی داشتن، چه بین شیعیان که طبعا همین اقتصار میکرد، حتی اهل سنت هم برای ایشون احترامی فوق‌العاده قائل بودن و ایشون به عنوان شریف میشناختن. این مرد پیرمرد 94 ساله آخر عمری در این سن علاقمند شده بود بیاد از صادق سلام الله علیه علم بیاموزه، چیز یاد بگیره. داستان مفصلی داره، حالا من نمیخوام همشو نقل کنم. منظورم اینه که بعد از این که رفت متوسل شد به پیغمبر اکرم سلام الله علیه، بعد میومد حضرت اجازه نمیدادن بیاد، رفت سر قبر پیغمبر اکرم و متوسل شد و مدتی در خانه موند از غصه این که چرا اجازه نداره که خدمت حضرت برسه، تا بالاخره دیگه حوصله‌اش سر رفت و گفت هرچی باد آباد میرم، بلکه این دفعه منو بپذیر. آمد سر قبر پیغمبر اکرم و توسل کرد و اومد خدمت در خانه از صادق، و بالاخره خادمی آمد و گفت حضرت مشغول نماز هستن، اونجا بیرون خانه موند تا نماز حضرت تموم شد و اجازه دادن وارد میشه. وارد شد و گفتگوی و سلام علیکی و احوال پرسی و فرمود آقا چی میخوای از من؟ گفت آقا من پیرمردی هستم، پام لبه گورم، اومدم یه علم از علم شما استفاده کنم. حضرت فرمود لیس العلم بالتعلم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. اون علمی که تو میخوای، منظورم این قسمتش، اون با درس خوندن پیدا نمیشه. اونی که تو میخوای اون علم آدم در 94 سالگی اومده پیش از صادق با توسل به پیغمبر اکرم میخواد یاد بگیره، این که اصطلاحات نمیده یاد بگیره، این چیزی میخواد که باعث نجاتش باشه. فرمود این یک نوری است که خدا در دل هر که بخواد میاندازه، هر که لیاقتش داشته. اگر دنبال چنین علمی هستی، اول برو حقیقت عبودیت را در خودت ایجاد کن، برو بنده شو تا خدا چنین علمی را بده. سفارشاتی فرمودن تقریبا یه روایتی است، یک صفحه کتاب است. منظورم اینه که میفرماد لیس العلم بالتعلم. این لیس العلم بالتعلم معناش این نیست که اگه شما میخواد مهندس بشید، میخواد طبیب بشید، میخواد فیزیک اتمی یاد بگیرید، این باید خدای نوری در قلب شما بیندازه. اون پیداست، اون علم راهش بره دانشگاه یاد بگیرن، درس بخونن، تو آزمایشگاه آزمایش کنن تا اون علم را یاد بگیرن. این هیچ جای شکی نیست. این که میگد لیس العلم بالتعلم، این یه علم دیگه میخواد، یه علمی خواست که موجب سعادت آخرتش باشه. این را فرمود خیال نکنیم با یاد گرفتن مفاهیم و الفاظ این جونجوری میشی. تعلم همینه که لفظ یادم یاد بگیره، توضیح هم استاد بده، معناش این است. با اینها اون معنویت در تو پیدا نمیشه. اون یه نورانیتی است که خدا باید در دل تو ایجاد کنی. اگه میخوای باید اول سعی کنی بنده بشی. حقیقت عبودیت تعبیر روایت این است، اطلب فی نفسک حقیقت العبودیت. بعد برای اینکه این حقیقت عبودیت تعلق پیدا کنه، سفارشاتی فرمودن و بعدش هم فرمودن دیگه پاشو برو، من کار دارم، اورادم مونده، باید مشغول باشم، پاشو برو. اینم خداحافظی کرد و رفت. این روایت عنوان بصری معروفیه. منظورم اینه که لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقذفه الله. این علوم عادی نیست، حتی فلسفه و کلام و عرفان هم نیست. اینا الفاظیست، مفاهیمیست، اصطلاحاتیست، باید برن یاد بگیره. اون علمی که موجب نورانیت قلب میشه، تو را به خدا نزدیک میکنه، اون یه چیز دیگه میخواد. باید قبلا خودت تصفیه کرده باشی، روحت آمادگی پیدا کرده باشی، لیاقتش رو پیدا کرده باشی، اون وقت خدا اون نور رو در دلت میاندازه، اون هدایت رو بهت میبخشه. حالا با این مقدمه، حالا میخوام اون معنای آخری که گفتم اولی مقدمه بگم، بعد بگم این معنای دیگری هم محتمل است. و اون این است که اون علمی که ما وقت اینجا گفته میشه علم و عمل، قرن العمل بالعلم، منظور علوم مادی نیست، منظور همون علمی است که نورانیت دل میاره و انسان را با خدا نزدیک میکنه. اگه اون علم را میخوای باید با عمل توأم باشی. خیال نکن هرچی بیشتر درس میخونی به خدا نزدیکتر میشی، این کلیت رده. اگه عمل کردی، هر قدمی که برای اون کسب اون علم برداری، پرندگان هوا و ماهیان دریا هم برات استغفار میکنن، اگه برای خداست. اما اگه اون نورانیت رو نداشته باشی، اون اخلاص رو نداشته باشی، این رو برای دنیا بخوای، وسیله مقامات دنیا قرار بدی، لم یزدد من الله الا بعدا. اینجا اول باید عمل داشته باشی، تزکیه داشته باشی، دلت پاک شده باشی تا لیاقت اون علم، اون نورانیت را پیدا کنی. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم میدیم که دلهای ما را از این آلودگی ها پاک کن تا لیاقت اون علم نورانی که ما را به تو نزدیک می کند پیدا کن.
دل ز پی جست و جو، دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش می بردش سو به سو،
همراه او دل برش میبردش سو به سو، دل زپه جست و جو، دل زپه جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، در به در و کو به کو میرمد و میدود، در به در و کو به کو میرمد و میدود، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو، جای به جا جو به جو، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو، جای به جا جو به جو، بر دلم از دام ها مشعله ها جا به جا، بر دلم از دام ها مشعله ها جا به جا، بر رخم از خون دل عشق روان جو به جو، بر رخم از خون دل عشق روان جو به جو، زندگی جان و تن با دل تو در سخن، زندگی جان و تن با دل تو در سخن، بازی غفلت مخور عرض مپوسو بسو، بازی غفلت مخور عرض مپوسو بسو، دل زپه جست و جو، دل زپه جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، دل زپه جست و جو، دل زپه جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش میبردش سو به سو.